سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید با آنکه کشت کوکنار در سال 2019 میلادی در افغانستان نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت، اما محصول تریاک کاهش نیافته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر شهید خواندن اسامه بن لادن با موج شدید انتقادات مواجه شده است. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ایالات متحده امریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و عساکر کودک شامل ساخت. رئیس جمهور افغانستان میگوید حملات گسترده طالبان نسبت به گذشته کاهش یافته. وظایف سه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بعد از نشر یک ویدیو به حالت تعلیق قرار داده شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ایالات متحده امریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و عساکر کودک شامل ساخت. وزارت امور خارجه امریکا با شامل ساختن افغانستان در لیست کشورهایی که برای جلوگیری از قاچاق انسان کمتر اقدام میکنند گفته است کابل در مقابله با بردگی جنسی اطفال و استخدام عساکر کودک ناکام شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان که دیروز نشر شد، افغانستان را در لیست موسوم به ردیف سه کشورهای قرار داده که از حد اقل معیارها برای جلوگیری از قاچاق انسان برخوردار نبوده و تلاش‌های قابل توجه را انجام نمی‌دهند. در این دوره گزارش، یک سیاست حکومت یا سلسله از بردهداری جنسی اطفال در تأسیسات دولتی استخدام و استفاده از عساکر کودک وجود داشته است. بر اساس گزارش، با وصف تایید گسترده مقامات محلی در مورد اینکه بسیاری از پلیس ها به ویژه قماندانان پوسته های دوردست پسران را برای بچه بازی استخدام می کنند، شماری از مقامات عالی رتبه ولایات به شمول مقامات وزارت داخله افغانستان موجودیت بچه بازی را در بین پلیس قاطعانه رد کردند. به گفته وزارت امور خارجه امریکا، در نتیجه حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه‌بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید حملات گسترده طالبان نسبت به گذشته کاهش یافته، ولی میزان تلفات در نتیجه حملات آنها هنوز هم بلند است. محمد اشرف غنی در گفتگوی آنلاین با نهاد آمریکایی تد گفت حملات بزرگ در افغانستان کاهش یافته، ولی تلفات حملات نسبتاً کوچک بسیار زیاد است. به گفته آقای غنی، روزانه 30 تا 35 عسکری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و حدود 70 تن زخمی میشوند. رئیس جمهور غنی همچنان گفته که طالبان را یک بخش از جامعه افغانستان می داند و آنها نیز باید ضرورت رای حل سیاسی را بپذیرند. به گفته محمد اشرف غنی، روند تبادله زندانیان ادامه دارد و امیدوار است که گفتگوهای صلح به زودی آغاز شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواسته تا زمینه فعالیت نهادهای بین‌المللی صحی را فراهم کند. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
به دلیل مرگ و میر مادران و افزایش نگرانی ها در زمینه مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان، از یک طرف تعداد مبتلایان به کووید 19 از جانب دیگر و نگرانی هایی که منبعث شده از وضع کرونایی در افغانستان، توقف فعالیت های سازمان دکتران بدون مرز می تواند بسیار یک چالش و یک نگرانی جدی را برای سلامت و زندگی شهروندان افغانستان خلق کند.
به گفته مقامات افغان، در نتیجه حمله بر شفاخانه زایشگاه در دشت بچی که توسط سازمان دکتران بدون سرحد حمایت می شد، 24 تن به شمول مادران، نوزادان و کارمندان صحی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد گفته است تا تصمیم ضروری اما دردناک در مورد مسدود ساختن این شفاخانه پس از آن اتخاذ شد که هیچ اطلاعی در مورد عاملان و انگیزه حمله به دست نیاورد. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وظایف سه پلیس در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان بعد از نشر یک ویدیو به حالت تعلیق قرار داده شد. در این ویدیو یک جوان توسط پلیس مورد لتوکوب و اهانت قرار داده شده است. این اقدامات علیه پلیس بعد از آن صورت گرفت که نشر این ویدیو اعتراضات گسترده را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. یک جوان به نام عامر تهکالی در این ویدیو در داخل یک مرکز پلیس پشاور دیده می شود که پلیس ها وی را برهنه ساخته مورد لتوکوب قرار می دهند. گفته می شود نام برده یک مهاجر افغان است و بعد از انتقاد از پلیس از طریق شبکه‌های اجتماعی وی دستگیر شده است. عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مقامات پلیس پاکستان پلیس های مظنون را دستگیر نموده و پیگیری این قضیه ادامه دارد. سفارت افغانستان می گوید عامر تهکالی یک افغان متولد در پاکستان است. دو نهاد حقوق بشر در یک گزارش مشترک اتهام وارد کردند که تلویزیون دولتی ایران از سال 2009 تا 2019 میلادی اعترافات اجباری 355 تن را به خاطر سرکوب مخالفان رژیم نشر کرده است. این گزارش مشترک روز پنجشنبه توسط سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن و فدراسیون بین‌المللی برای حقوق بشر که در پاریس مستقر است نشر شده. بر اساس این گزارش رژیم جمهوری اسلامی ایران از سالیان متمادی به این سو به تلقین مستنطقان از محبوسین اعتراف گرفته و تلویزیون دولتی ایران در تولید و نشر آن سهم داشته است. ایالات متحده ای امریکا از وضع تعزیرات جدید بر صنایع فلزی ایران خبر داده است. وزارت خزانه ای امریکا بر 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران که در ارتباط با شرکت فولاد مبارکه هستند تحریم وضع کرده است. در اعلامیه روز پنجشنبه این وزارت گفته شده 5 شرکت با مجتمع شرکت های مبارکه ارتباط دارند و 3 شرکت در داخل ایران که به فروش محصولات صنایع فلزی می پردازند در لیست تحریم ها افزوده شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد می گوید کشت کوکنار در سال 2019 میلادی در افغانستان کاهش داشت اما محصول تریاک کاهش نیافت. مقامات افغان در این مورد می گویند
هغه زیات کشتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کشتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکولاندې سیمو کې کیږي.
وضعیت مهاجرین افغان در کمپ موریا در یونان چگونه است؟
متاسفانه ایجا که آمدیم دیگه کلن یک رقم زندانی شدیم. ایجا از لحاظ نظافت بگوی اصلا رسیدگی نمی کنن. صفت میشه یک دشتی استاد میشه.
گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظم پاکستان به خاطر شهید خواندن اسامه بن لادن با موج شدید انتقادات مواجه شده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
خداوند متعال می فرماید و ما انسان از پدر و مادر آفریدیم و برای از او امر کردیم که از پدر و مادر اطاعت کنه و شکرش ادا کنه.
در پروگرام آشیانه هم می شنوید
پیشوری از وای گپ هم یاد کردم، گفتم که فلانی آمده بود پیسه ما را گرفته دوزی کرده. بازم بعد می دلم یک چی پیدا شد خو گرفتم که تیم دختره که من میالماری را تاو بالا کند کالا بیاره دیدم که هم پیسه را قات کالا پیدا شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان ملل متحد میگوید با وجود آن که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2019 میلادی نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت، اما محصول تریاک باز هم کاهش نیافته است. بر اساس گزارش اخیر این سازمان، مساعد بودن آب و هوا و شرایط اقلیمی، عدم آفات زراعتی باعث افزایش تریاک در سال 2019 میلادی شده است. در این حال به گفته مقامات ولایت جنوب غرب افغانستان، بیشتر کوکنار در مناطق خارج از کنترل دولت کشت می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم در گزارش سالانه خود درباره کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان میگوید که کشت کوکنار در سال 2019 در این کشور نسبت به سال قبلی 38% کاهش داشت. گزارش می افزاید که در سال 2019 در مساحت 253,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اداره پالیسی ملی مواد مخدر در قصر سفید هم در ماه فوریه گذشته گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2019 نسبت به سال قبلی 28% کاهش داشت. این دومین سال پیهم است که به اساس ارزیابی این هر دو اداره کشت کوکنار در افغانستان کاهش می‌یابد. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند میگوید حکومت برای جلوگیری از کشت کوکنار تلاش‌های بسیاری انجام داده و اکنون اکثر در مناطق خارج از کنترل دولت کشت می‌شود. در مناطق زیر کنترل دولت کوکنار بسیار کم کشت می شود که آن هم هنگام کمپاین از بین برده می شود. اکثریت کوکنار در مناطق زیر تصرف مخالفان مسلح کشت می شود که در آنجا هم در زمین های بسیار که غصب شده این کشت صورت می گیرد. بیشترین مقدار کوکنار در سالهای اخیر در سال 2017 کشت شده بود، ولی با اینکه مساحت زمینی که کوکنار در آن کشت شده بود کاهش یافته، اما حاصلات تریاک باز هم افزایش داشته است. بر اساس گزارش ملل متحد در سال 2019 6400 تن تریاک در افغانستان تولید شده که تقریبا با حاصلات سال قبلی مساوی بوده است. دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم میگوید به خاطر باران‌های موسمی، رطوبت هوا هنگام حاصلگیری و نبود امراض نباتات، حاصلات تریاک در سال 2019 افزایش داشت. یک دهقان در هلمند به نام عبدالواسع به رادیو آزادی گفت بسیاری دهقانان از کشت کوکنار دست کشیدند، چون در زمین‌هایی که چندین سال پیهم کوکنار کشت شود حاصل خوب نمی‌دهد و دولت هم مزارع کوکنار را از بین می‌برد. در مناطق زیر تصرف دولت ما کوکنار کشت کردن نمی توانیم، چون همه روزه عساکر می آیند و به ما مشکلات درست می کنند. ما ذهنن زیر فشار قرار می گیریم، چون فکر می کنیم که عساکر امروز خواهند آمد یا فردا و مزارع ما را از بین خواهند برد. احمد بهیر احمدی، سخنگوی والی قندهار هم می گوید اکثر کوکنار در مناطق خارج از کنترل دولت کشت می شود. آقای احمدی می افزاید که بسیاری دهقانان به کشت بدیل چون زعفران رو آوردند. بله، برخی دهقانان قندهار می گویند که به علت افزایش قیمت مواد خوراکی و تنگدستی کوکنار کشت می کنند. دو تن از این دهقانان به نام های باودین و نوراقا بر رادیو آزادی گفتند این تریاک را به خاطر کشت کرده ایم که در اینجا فابریکه نیست. خشکسالی ما را متضرر ساخته. شیوع کرونا هم است. پس ما چاره جز کشت تریاک نداریم. ما از مجبوریت تریاک کشت میکنیم. اگر مجبور نباشیم تریاک کشت نمیکنیم. یک بوجی آرد به 3000 کلدار است. روغن به 1600 کلدار است. اگر قیمت ها ارزان تر شوند ما با تریاک چی کار داریم؟ اکثریت کوکنار در افغانستان در ولایت های جنوب غرب چون قندهار، هلمند و زابل کشت می شود. این ولایت ها 4920 تن یا تقریبا 2/3 حاصلات مجموع تریاک افغانستان را تولید می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی در جنوری سال 2019 وزارت مبارزه با مواد مخدر را منحل ساخت و مسئولیت های آن را به وزارت داخله سپرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
جمعیت جنگ و بیکاری در افغانستان هزاران باشنده این کشور را مجبور به ترک افغانستان ساخته. در حال حاضر صدها افغان در کمپ مزدحم موریا در یونان به سر میبرند. وضعیت آنها چگونه است؟ در این گزارش تفصیلی جزئیات بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
فهیمه احمدی 28 ساله با خانواده 4 نفری خواهرش 4 ماه پیش برای یافتن زندگی بهتر به سپای اروپا شد. اما اکنون در کمپ چند هزار نفری موریا در جزیره لسبوس یونان در زیر خیمه محقر شب و روز را به سختی سپری می کند. او از درون کمپ موریا قصه رنج خود را به رادیو آزادی گفت.
ما فکر میکردم که مثلا میایم داخل جزیره لسبوس یکی دو روز میمانیم، باز از اینجا شاید کسی بیایه ما رو ببره یک طرف، یا شاید خود ما بتانیم یک طرف بریم، ولی متاسفانه اینجا که آمدیم دیگه کلا یک رقم زندانی شدیم. اینجا از لحاظ نظافت بگویی اصلا رسیدگی نمی کنن، نفس میشه یک دشتی استاد میشه، عموم شم هم شلوغ بلوغ کنن، مردم کلا یک رقم وحشی شدن، دور از جان، اعصابای خود از دست دادن، هر روز میبینی چاقو کشیست، جنگ از داواست، هم پیشترک هم یکی را چاقو زده بودن.
خواهر فهیمه با کودکانش در بین جنگل در خیمه زندگی میکنن و فهیمه دور از آنها نزدیک به 5 ماه را در داخل کمپ با زنان و دختران بی سرپرست به سر برده است. فهیمه به خاطر اینکه شوهرش معتاد به ایروین بود از او جدا شده و از 5 تا 7 هزار دلار به قاچاقبر داده تا او را به یونان رساند. او میگوید
از کشورهای مثلا خارجی میخوان که بیان از نزدیک ببینن یا مثلا درد دل مردم هم بشنون، ولی یونانی ها هیچ اجازه نمیتن که داخل کمپ بیان، یا مثلا اگر هم قایم اکی میان که مثلا صحبت کنن، اگر گیر بیارنشان یونانی ها باشن برخورد میکنن، اجازه نمیتن که داخل کمپ بیان اصلا.
با وجود تلاش ها مقام های سازمان ملل متحد هنوز به تقاضای رادیو آزادی پاسخ نداده است. اما سید حسین عالم بلخی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان در برنامه روز پنجشنبه 18 ماه جون در پاسخ سوال در ارتباط به زندگی افغانها در کمپ موریا گفت:
اما با استفاده از این یادآوری که شما کردین، همیال تصمیم گرفتم که در اولین روز کاری خود ما یک یادداشت داره در این رابطه بفرستیم به کشورهای زیدخل مهاجرین در یونان. اونجا تنها بحث یونان نیست، مسئولیت رسیدگی به مهاجرین تمامی کشورهای اروپایی داره. ما یک یادداشت به اتحادیه اروپا خود روان کردیم که یک توجه خاص و ویژه به مردم بکنند این روزا.
کمپ موریا در جزیره لسبوس صدها کیلومتر دورتر از شهر آتن پایتخت یونان موقعیت دارد. این کمپ از 5 مرکز اولیه ثبت نام مهاجران در یونان است. یونس محمدی انجمن کمک به پناهندگان در یونان را مدیریت می کند. این نهاد به نام گریک فروم آف رفوجی نام دارد. محمدی به رادیو آزادی گفت که این نهاد پل ارتباط میان پناهجویان، حکومت یونان و اتحادیه اروپا است. محمدی میگوید کمپ موریا گنجایش 3000 تا 4000 مهاجر را دارد، در حالی که به گفته او در آن 21 تا 23000 مهاجر زندگی میکنند. یونس محمدی میگوید پناهجویان از ترس جانشان نمیتونن صحبت کنند، اما آنها شبها از ترس برای دستشویی بیرون رفتن نمیتوانند.
کمپ موریا یا یک جزیره دیگه است به نام خیوس، کمپی که دو کمپ بسیار خطرناک که مردم زندگی میکنن، حتی خانما شب دستشویی رفتن برای زنها مشکل است، حتی پمپر میزنن. این واقعیت بر شما بگویم. و حتی در بعضی کمپ ها دومی که زندگی میکنن شبانه بسرسی به دستشویی ندارن، ضرورت خود داخل پلاستیک میکنن و روز دیگه او رو میبرن به داخل جنگل میندازن. بغیر از مسائل امنیتی و مسائل معیشتی دیگه ای که وجود داره، مشکلات در پروسه پناهندگی وجود داره. مردم ماها و حتی سالهاست منتظر پروسه پناهندگیشان هستن.
کسانی که از جنگ و ناامنی از سوریه، افغانستان، عراق و همچنان ایران به کمپ موریای یونان پناه آوردن میگویند اینجا هم از ترس خواب آرام ندارند. زهرا بربری پناهجوی 34 ساله افغان نزدیک یک سال است که با گذر از مسیر پر خطر ترکیه از راه بر خود را به کمپ موریا رسانده. او میگوید که کمپ موریا بدتر از دیگر کمپ هاست.
جنگایی که اینجا اتفاق میفته، ببخشید بی پرده صحبت کنم، تجاوزایی که اینجا به خانم های بی سرپرست یا دخترای جوان میشن، هیچ کس رسیدگی نمیکنن.
به تازگی یک زن افغان در این کمپ کشته شده است. در کمپ موریا تنها زنان و دختران نیستند که احساس ناامنی میکنند. مردان هم در خطرند. حشمت الله رجایی هم بیش از یک سال در جزیره موریا زندگی کرده. او فعال مهاجران است و میگوید که بلوتون خبری در مورد پناهجویان را هم در یونان به پیش میبرد. رجایی چند ماه در کمپ موریا زندگی کرده و پس از آن به کمپ دیگر در حدود 15 کیلومتری کمپ موریا منتقل شده. مثل فهیمه و زهرا، رجایی هم از ناامنی مینالد.
چگونه امنیتی هم در کمپ وجود نیست. متاسفانه از سال 2019 تا 2020 آتش سوزی زیاد شده در اونجا، که اخیرا تا همین سال 2020 آتش سوزی شد که متاسفانه یک طفل 4 ساله افغان زنده در آتش سوخت و دنبال اون چند قتل از دوستان آفریقایی ما اونجا اتفاق افتاد. بعدش هم اخیرا یک زن داخل کمپ موریا به قتل رسید و به دنبالش یک روز بعد بلافاصله یک مرد افغان دوباره بازم به قتل رسید و هیچ گونه امنیت و نظارتی بر کمپ نیست متاسفانه.
گزارش تازه خبرگزاری فرانس پرس آکی است که از آغاز سال جاری میلادی به این سو در کمپ موریا 5 قتل با چاقو صورت گرفته است. رجایی میگوید سازمان ملل متحد به بزرگسالان $100 و به جوانان زیر سن حدود $55 کمک میکند. هرچند تعداد سازمان های کمکی به مهاجران و پناهجویان و NGO ها در یونان زیادند، اما از کمک آنها خبر نیست. محمدی کار سازمان های دولتی و غیر دولتی برای کمک به پناهجویان در یونان را به سازمان ها و نهادهای تشبیه می کند که در سال 2001 میلادی در پی سقوط طالبان در افغانستان سرازیر شدند.
ما بعضی اوقات یونان را از یک نگاه ها با افغانستان مقایسه می کنیم. افغانستان بعد از طالبان که از انجوهای مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان پر شده بود. یعنی بزرگترین منابع پولی اروپایی و ملی در اینجا مصرف شده به خاطر مهاجرت و متاسفانه بعد از لااقل 7-8 سال هنوز ما در نقطه صفر هستیم. علتش هم ایست که هیچ وقت یک منیجمنت یک اداره درست مثل مهاجرت وجود نداشته در اینجا، چون همیشه اینا فکر میکنن که یونان یک جایی است که مهاجرین از اینجا باید تیر شوند و برن و در اینجا نباشن.
اما رجایی میگوید کشورهای اروپایی تلاش میکنند که پناهجویان بعد از ترکیه در یونان باقی بمانند. نه امید زندگی بهتر و نه راه برگشت. آنانی که در کمپ موریا زندگی میکنند در ناامیدی و یأس بدون سرنوشت و گفته خودشان جهنم روی زمین را تجربه میکنند. در این حال فهیمه احمدی میگوید
امیدم بر عزیز اول خدا، دوم که بتانیم یک جایی بریم براحتی برسیم، درس خدا ادامه بسیم و بر خانواده خود کمک کنیم.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حال توجه کنید به مرور مطبوعات جهان که در مورد افغانستان گزارش هایی را به نشر رسانیدن که آن را زرخونه منگل مرور کرده است.
بعد از آن که با افزایش حملات طالبان شماره از مقامات افغان نگرانیشان را در مورد آینده یک سال ابراز داشتند، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که مسئولیت درجه اول تلاش های صلح را به دوش دارد گفته امیدوار است در آینده نزدیک با طالبان گفتگو شود. واشنگتن تایمز به همین اظهارات آقای عبدالله تمرکز نموده که به روز چهارشنبه با انستیتوت مطالعات صلح امریکا در واشنگتن از طریق صحبت ویدیویی ابراز داشت. به نوشته واشنگتن تایمز، آقای عبدالله که اداره ترامپ وی را فرد کلیدی در تلاش‌های جاری صلح می‌خواند گفت تیم وی آماده است در مذاکرات با طالبان که انتظار می‌رود در آینده نزدیک آغاز شود سازش کند. به گفته واشنگتن تایمز، با وجود آن که آقای عبدالله در این صحبت ویدیویی تلاش کرد اهمیت حملات اخیر طالبان را کم نشان دهد، ولی این هشدار را هم داد که ادامه چنین حملات پروسه اسهال را متضرر ساخته می تواند. این اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حال ایراد شده که جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان 3 روز پیش هفته گذشته را خونین ترین هفته در 19 سال جنگ افغانستان خواند. او گفت در همان هفته طالبان در 32 ولایت افغانستان 422 حمله کردند که به گفته وی در آن حداقل 290 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. نشریه یورو ایژا ریویو در رابطه با جنگ و تلاش‌های اسهال در افغانستان مقاله منتشر نموده و در بخش از آن به اظهارات عبدالله عبدالله توجه کرده که در 11 ماه می حین آغاز وظیفه جدیدش گفته بود به فرصت‌هایی که بعد از آتش بس 3 روزه عید سعید فطر برای اسهال به میان آمده امیدوار است. به نوشته نشریه، بعد از این سخنان شمار دیگری از مقامات افغان اظهارات مشابه داشتند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور اسهال و صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفتند حکومت تلاش دارد در آینده نزدیک هماهنگی را برای آغاز گفتگوهای اسهال ایجاد کند. به گفته آقای صدیقی، حکومت برای آغاز گفتگوها گام‌های مهم را برداشته است. یکی از این گام‌های مهم آزادی زندانیان طالب است که خواست عمدگی طالبان برای آغاز گفتگوهاست. حکومت افغانستان تا حال بیش از 3500 زندانی طالب را رها کرده و طالبان در بدل 550 زندانی حکومتی را آزاد ساختند. ولی برای آغاز گفتگوهای مستقیم سال حکومت باید 5000 زندانی طالب را و طالبان 1000 زندانی افغان را آزاد سازند، چیزی که از آن در توافق امریکا با طالبان یاد شده است.
عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر شهید خواندن اسامه بن لادن طراح اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا با موج شدیدی از انتقادات مواجه شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم پاکستان به خاطر شهید دانستن اسامه بن لادن رهبر کشته شده شبکه القاعده سخت مورد انتقاد قرار گرفت. عمران خان هنگام سخنرانی دیروز خود در پارلمان که از طریق تلویزیون مستقیما نشر شد، در تماس با روابط واشنگتن و اسلام آباد اسامه بن لادن را شهید خواند. او گفت بعد از اینکه نیروهای خاص آمریکا اسامه بن لادن را در سال 2011 در ایالت خیبر پختونخوا به گفته وی شهید ساخت، این یک شرمساری بزرگ برای پاکستان بود و مردم جهان بعد از این واقعه پاکستان را نکوهش کردند. عمران خان حمله نیروهای آمریکایی بر پناهگاه بن لادن در ایبات آباد را تجاوز بر حریم پاکستان عنوان کرد و مقامات وقت پاکستان را محکوم نمود که چرا بن لادن را هنگامی که در این کشور زندگی می کرد به آمریکا نسپردند. با اینکه در گذشته هم برخی سیاسیون پاکستان حمله بر پناهگاه بن لادن در ایبات آباد را تجاوز بر حریم و حاکمیت این کشور دانسته محکوم کردند، ولی این اولین بار است که یک صدر اعظم پاکستان چون بلندترین مقام سیاسی کشور از طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا صدایش می کند. اسلام آباد تا قبل از کشته شدن بن لادن در سال 2011 موجودیت وی در پاکستان را رد می کرد. ولی برخی ها به این نظرند که اداره استخبارات این کشور ممکن از جای بود و باش وی خبر و به ارتباط پلیسی در افغانستان با شبکه القاعده همکاری داشت. عمران خان که از سوی منتقدین به خاطر حمایت از طالبان و دیگر گروه های تندرو گاه طالبان خان خوانده می شود، بعد از سخنرانی در پارلمان با موج انتقادهای شدید روبرو شد. خواجه آصف که در گذشته وزیر دفاع و خارجه پاکستان بود، در واکنش خود گفت که بن لادن یک تروریست بود ولی صدر اعظم ما وی را شهید خواند. خواجه آصف از رهبران حزب مسلم لیگ نواز شریف افزود که بن لادن در قتل هزاران نفر دست داشت. سناتور مصطفی کوکر سخنگوی حزب پیپلز پارتی پاکستان از این هم پا فراتر گذاشته عمران خان را یک تهدید به امنیت ملی پاکستان عنوان کرد. مایکل کوگلمن از پژوهشگران مرکز مطالعات ویلسن در واشنگتن در توییت خود نوشت که شهید خواندن بن لادن از سوی عمران خان به تلاش های پاکستان که می گوید این کشور دیگر از تروریسم حمایت نمی کند سخت صدمه می رساند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ایالات متحده ای امریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و از ساکر کودک شامل ساخت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواسته تا زمینه فعالیت نهادهای بین‌المللی صحی را فراهم کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید حملات گسترده طالبان نسبت به گذشته کاهش یافته، اما میزان تلفات حملات آنها هنوز هم بلند است. قماندانی امنیه بغلان میگوید در نتیجه حملات چند روز اخیر طالبان بر پوسته های امنیتی حداقل 10 تن از مهاجمان کشته شدند. شماری از باشندگان هلمند میگویند گندم از این ولایت به پاکستان قاچاق می شود. وظایف سه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بعد از نشر یک ویدیو به حالت تعلیق درآورده شد. ایالات متحده امریکا تعزیرات جدید را بر صنایع فلزی ایران وضع کرد و دو نهاد حقوق بشر در یک گزارش مشترک اتهام وارد کردند که تلویزیون دولتی ایران اعترافات اجباری بیش از 100 تن را به خاطر سرکوب مخالفین رژیم نشر کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماره از خانواده ها محدودیت ها به خاطر جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا را یک فرصت برای برگزاری مراسم محدود عروسی ها می دانند. احمد عنایش جزئیات بیشتر را از ولایت پروان گزارش می دهد.
ادامه قرنطینه به خاطر ویروس کرونا رخ سبزی به خانواده های در ولایت پروان نشان داده است که مراسم عروسیشان را به سادگی و آسان برگزار کنند. فردوس قاسمی 21 ساله عضو یکی از خانواده ها باشنده شهر چرکار مرکز پروان است که در این مورد میگوید:
برادر ما همین روزه قرنطین میخواستیم که پیش از اینکه در هتل عروسی که ما مسار بسیار گزاف میشد، همین زمان قرنطین رسید ما خانه و محفل کوچک که بین خود ما گرفتیم همه قسم ازدواج کردن و همه قسم یک عروسی بسیار ساده و بدون که مصارف اضافه شوه عروسی کردیم.
مخفیه صوفی‌زاده باشنده دیگر ولایت پروان به این باور است که شمار زیادی از خانواده ها از بستگان آنان مراسم عروسی های خود را در دوره قرنطینه کرونایی در این ولایت برگزار کردند.
در چند وقت محدودی که است ولایت قرنطینه است و فامیلایی که میخواستن عروسی کنن و دوتلا بسیار مصارفشان بالا میرفت، این قرنطینه بسیار برشان کمک میکنه تا از مصارف بیشتر جلوگیری شوه. و همچنان یک بهانه بسیار خوب میشه که هم مصرف کم میایه هم از شیوع ویروس کرونا جلوگیری میشه. و میخاطر دمی چند وقت پیش یکی از نزدیکای ما هم عروسی کرده، عروسی هم تو قرنطینه گرفتن، یعنی بسیار نفر کم خواسته بودن به خاطر این محفلشان. از یک نگاه بر مردم بسیار خوب شده می عروسی هایی که در قرنطینه صورت میگیرن به خاطر کسایی که نمیتونستن که یعنی در اوترا عروسی کنن یا که پول بیشتر نداشتن که خواست خانواده عروسه برآورده کنن. به می خاطر این قرنطینه بسیار کمک خوب کرده برای مردم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی، خانواده هایی که از محدودیت های ناشی از وضعیت کرونایی استفاده کرده اند، کار آنان سود صحی و اقتصادی را به دنبال دارد. مریالای بهادر از شماری این آگاهان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
امی قرنطین باعث شده که عروسی های محافلی که برگزار میشه و عروسی که میشه دل مردم یکقدر زیاد بیروبارک جور نمیکنه، عروسی های بسیار پرمصرف نمیکنه به خاطر قرنطین است و به خاطر اینکه از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شده باشه و این بسیار خوب است و از امی قرنطین یا استفاده میکنن و مردم از این وضعیت راضی هستند که مصرف کم میکنن و خوب است که از شیوع ویروس کرونا هم جلوگیری شده.
در ولایت پروان برای جلوگیری از گسترش شیوع بیماری کووید 19 تدابیر لازم در میان مردم و از سوی حکومت محلی این ولایت دیده نمی شود. بازارها به شدت مزدحم، کار در ادارات دولتی حالت عادی دارد و خطر کرونا در حال فراموشی است. اما برگزاری مراسم عروسی خیلی متفاوت، کوچک و کم مصرف صورت می گیرد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه درد دل زنان را با شما شریک می سازیم که می گویند در مقابل یک عمر زحمت و خدمت با اخلاص به فرزندان از آنان بی توجهی و خشونت می بینند.
بچه سر زن خود مرا لد کرد، مرا از خانه کشید، در این پنجال انداخت مو یکای مکن، نونم نمی توام نمی دید.
چرا بسیاری از فرزندان حقوق والدین و خصوص مادرانشان را نادیده گرفته و در رفع نیازهای آنان توجه ندارند؟
در جامعه روزانه ما با انواع و انبوی مختلف از تهاجم روبروستیم.
آیا مادران می توانند برای حاصل نمودن حقوق شرعی و قانونیشان به نهادهای حقوقی رجوع نمایند؟ کیها برای ایجاد زمینه زندگی سالم و آبرومندانه برای زنان کهنسال مسئولند؟
دولت و جامعه مکلف است که غم قسم افراد و اشخاص بخوره، خانه‌ای
در این برنامه همکارم عفیفه ساکب گزارش را تهیه نموده است که بعد از آن مصاحبه با یک خانم زن را نیز در رابطه به موضوع خواهید شنید.
مادر، تو بهشت جاودانی مادر، خورشید بلند آسمانی مادر، در چشم تو نور زندگانی جاری است، سرچشمه مهر بیکرانی مادر. آره دوستان، گویند معراج زن در مادر شدن است و مرد از آغوش مادر به معراج می رسد، زیرا زن همان مادر، چه بسا مادرانی که با وجود بیوه و بی سرپرست بودن، با تحمل سختی ها، با زحمات بی دریغ و بی آلایشانه، بدون توجه به خواب و خور و آسایش خود، همواره در پرورش و آسایش فرزندان از زمان پیدایش آنان تا زمانی که زنده است می کوشد. اما در جامعه افغانی ما دیده می شه که بسیاری از فرزندان زمانی که مرد زندگی خود می شن، آنگاه با بی توجهی و در حاشیه قرار دادن مادر در زمان کهولت، از مسئولیت هایی که در برابر او دارن سرباز می زنن و به گفته مادران حتی رفتار نامناسب و خشونت آمیز در برابر مادرانشان را اختیار می کنند. با مادر در یکی از پارک های شهر کابل روبرو شدم. چادر و لباس های کهنه ای بر تن داشت، شکسته و غمین به نظر می رسید. تارهای سفید موهایش، غم سنگین در چشمه های کم نورش و خطوط چهرهش که نشانی از شلاق زندگی پر از ماجرا و درد او را هویدا می کرد، خنده را سالهای سال است که از لبهای او دزدیده. ای مادر با بغض سنگین گفت از 6 سالگی پدر و مادرش را از دست داد، بعد او را فروختند. در سن طفولیت با مرد 50 ساله ازدواجش کردند و در جوانی بیوه شد.
من 6 سال از پدر و مادر موندم، مرا کاکا سودا کرد به یک بیگانه و 13 ساله شدم به مرد ریسفید دادنم. بسیار ظلم و ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم، نه خوراک یافتم که بخورم. از او 2 بچه و 2 دختر من که بیوه شدم، مزدوری خانه مردم کردم و بسیار اردم شهیدی و یار کلان کردم. اون دختر خوردم که شیشمی چیز غریب است. اون دختر کلان یک ذره یک وز داره، شوی نامه دوانده.
ای پریشان، ای مهاجر، ای زن، ای مظلوم تاریخ.
ای مادر میگه با محرومیت ها زندگی کرد، با امید ای که زمان پیری و افتادگی را زیر سایه محبت 2 پسرش به سر ببرد. اما عروس و پسرش او را لط و کوب کردند و محل بود و باشش را در تهکوی تاریک و نمناک لایق دیدند.
بچه هم لد کردم، سنو هم لد کردیم. بچه سر زن خود مرا لد کرد، مرا از خانه کشید، در این 50 انداخت مو یکای مکن. 7 سال که دختر چوچه بودم، مسلمان ها کمک میکرد، برای کرای خانه میدادم، ناره هم ها میخوردم. این ها 1.5 سال از پیش بچه هستم، نانم نمیتوام نمیت، خدمتم هم نمیکنم.
شادرت از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد.
اینم اینجا که در پارک میشینم، مسلمان ها یک دیده کمک میکنه، چیز نمیگم، صبر با خدا. هیچ کدوم گپ نمیزنه، سلام علیکم نیست. من تا کو هستم، نم از تاریک هست، خانه که هستم، از تان نال سرم آمدی چیز ندارم. کاش که بیادر میداشم، یک خوار میداشم، درد دلم خدا با میداشم. روزهای نمیشه کشنه تیر کرده. شب خود تنهای تنهاستم. میترسادم سرسفید هستم بچم.
فیروز باشنده نوبرجه شهر کابل به این نظر است که مادران زمانی که به کهنسالی میرسن خردگیرتر و پرتوقع تر میگردن. به خصوص زمانی که پسرشان ازدواج کرده باشه.
بچه که مجرد میباشد یا خیاست میباشد که لندار میباشد یا خیاست خودم لندار هستم. مادر هرچی کار کنی و زامت بکشی بازم یک دیگه تو که روخت شوه باز کمودیتات احساس میکنه. مادر کسندش پخته شد اگر توقعاتی زیافتر شد میشد وقتی که بچه لندار میشه ولادار میشد مادر دیگه باز تشویشش زیافتر میشه که والا یاروس اومد بچه ما مختم میکنه توجهش کم شده.
اما ماجان نام مستعار مادر متضرر دیگه است که میگه نه از شوهر و نه از پسرانش خیری دیده. این مادر با فروش زیورات و همه داشته های مالیش در جریان زندگی زن و شوهری 4 پسرش را به خانه و جای رسانیده. هرچند با وجود وضعیت خوب اقتصادی پسرانش از اونا توقعات بالا نداره. فقط احترام و رسیدگی به ضروریات ابتدایی زندگی را از اونا میخواهد.
طلای خدا فروختم. اما بچه ها رو زن دادم. عروسی کردم. شیرینی خوری کردم. یک مترک داشتم. فروختم. عروسی شکندم. هیچ نمیگنم این مادر ما چیز مصرف داره. شوهرم زید چک. آدم سعی نیست. از جوانی تا میاله. هر چی که کتیر کردم. تیر ما که میشم از پای میمانم تا همین مای جوزاره دیگه. ماتیزم دارم. زیاد تشویش میکنم. زیاد گریان میکنم. خدم شانه که بچه ایم خیر است. زیاد تان تیر. همین مصرف خانه ما یک گزاره کمک کنیم. خیر دفنه میکنیم.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
قابل یادآوری است که اسلام بر مادر مقام و ارزش فوق‌العاده‌ای را قائل شده. تا آنجا که رسیدن به بهشت را با رضای مادر میسر میداند. محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان دین با معلومات دهی مورد.
خداوند متعال میفرماید و ما انسان از پدر و مادر آفریدیم و برای از او امر کردیم که از پدر و مادر اطاعت کنه و شکرش ادا کنه. یک حدیثی که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده که ما حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از خاطر عمل نیک سوال کردم و او جناب در جواب بر من فرمود که نماز با وقت خودش ادا کنه. بعضی صحابی میگه که ما باز پرسان کردم که از ذکر عمل بهتر چیست یا رسول؟ جناب ایشان فرمودن امرای پدر و مادر خود احسان کن. از حضرت معاویه روایت شده که پدر ما جهاد میره. پیامبر اکرم برش فرمود که مادر در خانه هست؟ صحابی برش میگه که بله یا رسول. پیامبر اکرم برش میفرماید که در خدمت از اونمو مادر باش، در حقیقت جنت زیر قدوم مادرت است.
محمد فقیر کارمند حفظ و مراقبت مکروریان‌ها یکی از فرزندان است که رسیدن به آرامش خاطر و آسایش زندگی را در دعا و رضایت مادرش می‌داند.
مادر از دیگه خدمت ما را کرده حق دارد. دعای ما پدر و مادر است که طالب فضل خدا نه احتیاج کس شدیم نه محتاج کس شدیم، روی خوری رایت ندیدیم. چون ما تو خدمت با مادر و مادر کنی اولاد تو با خودت میکنه.
دی حال دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان نیز میگه اگر فرزندان با وجود دسترسی به امکانات زندگی حقوق والدین را نادیده بگیرند از دید قانونی مجرم شمرده میشن.
تا زمان 18 سالگی اطفال بر والدین حقوق زیاد دارن، تامین نفقه از اونا، برآوردن خواسته های مشروع و قانونی از اونا، و اما بعد از سن بلوغ والدین بر اطفال حق بیشتر دارن و خصوص زمانی که صاحب عایدات میشن غمخواری از جانب پسران و حتی دختران قانونی است و واجب تعمیل است. اینا باید 100% مادرشان حتی از پدرشان در زمان کهولت دست از اونا را بگیرن و اگر این را برآورده نمیسازن مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرن.
در حدود 5 سال قبل بسیاری نماینده ها در پارلمان خواستار پاس شدن قانون اعمار خانه سالمندان در افغانستان شدند. اما این موضوع از طرف برخی دیگر نمایندگان در پارلمان به دلیل شرم پنداشته شدن رد شد. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان و عضو اسبق پارلمان ضمن معلومات در این مورد میگه والدین میتونند برای به دست آوردن حقوقشان و عدم زیر پا شدن زحمات و خدمات یک عمرشان به نهادهای حقوقی رجوع کنند و فرزندان را مکلف به ادای مسئولیت در برابر برابر مادران سازد.
یک شخصی که نه فرزند داره و نه کسوکوی داره که از او غمخواری کنه، دو نوع حالت و برای زینا خانه های مخصوصی باید داشته باشه دولت که دو هر نوع امکانات و سهولت ها را برای زندگی همین قسم افراد مهیا بسازه. همین قسم خانه ها در کشورهای متمدن جهان وجود داره. اگر از طرف دولت پیشنهاد میشه و قانون توشیح میشه برای نگهداری از کهنسالا، من فکر میکنم که حقوقی که همین قسم افراد بر دولت داره اونم حقوق برآورده میشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
چرا بسیاری از فرزندان حقوق والدین بخصوص مادرشان را نادیده گرفته و در رفع نیازهای آنان توجه ندارند؟ چی راههایی برای اصلاح و حل این مشکل وجود دارد و کیها مسئولند؟ برای روشن شدن بیشتر این سوالات توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم با پوهندوی کریمه دریز، استاد پوهنزه علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است.
خب خانم دریس، چرا در بسیاری از خانواده ها زنان با وجودی که اولاد به بسیار یک خون دل بزرگ می سازن، اما در وقتهای آخر که خودشان به وارثی ضرورت دارن، بیشتر فرزندان به اونا بی‌توجه می باشن؟ چی دلایل وجود دارن؟
تشکر از شما. یکی از دلایل عمده و اساسی ما تهاجم فرهنگی است که در جامعه روزانه ما با انبوی مختلف از تهاجم روبرو هستیم. از او جمله فیلم ها و سریال های مزخرف و متنوع از چینل های مختلف پخش میشه. ارزش های فرهنگی قدیمی و اصیل ما شما روزانه خرد شده میره. دوم ای که بعد از ازدواج همسر که خانه از اینا میایه، اینا به شکل از اشکال بس منفی ساختن ذهنیت فرزند نسبت به مادرش میپردازن. والدین در عصر خود زندگی کرده، اولادا در عصر خودش زندگی میکنه، ولی این تناقض به این عنوان نیست که گویا والدین کونه شده با ارزشای که اینا دارن.
بیشتر خانما از لحاظ عاطفی، از لحاظ از خودگذری متفاوت تر هستند با آقایان. وقتی که در سن کهولت میرسد، خصوص فرزندانش که یگانه تکیگاه خود اونا را بعد از شوهر خود فکر میکنه، از طرف فرزندای خود بی‌توجهی میبینه در هر بابت. چی مشکلات را برش در زندگی بار میاره؟
زیان را که زنا متحمل میشه به مراتب از مردا بالاتر است. اینا متواصل میشه به گریه کردن و بالاخره طرد شدن و افسردگی و حتی در فکر ازی که گویا ما یک عنصر بیهوده بار دوش بر اولادای خود شدیم. دوچار آسیب‌های روانی میشه و این وضعیت اینا را وادار به رفتارهای نامطلوب دیگه خود ساد. و امی که بچه فکر میکنه که مادر توقع بالاتر از حد داره، بین از اینا فاصله ایجاد میشه.
چی کارهایی باید صورت بگیره که این روابط بهتر به جای بانه و رفتار مناسب و رسیدگی به نیازهای مادر تلف نشه از پیش پسرش؟
در این قسمت بهتریست که عروس خشوره به عنوان مادر اصلی خود بپنداره و به شوهر خود اجازه بده که یک مقدار وقت خاص به مادرش بگذرانه. والدین بعضن به شکل مستقیم و غیر مستقیم حکایت و قصه های از این با بچه های خود داشته باشه و مطمئن استم که اولادا از این فراموش نمی کنه که چطور رسالت خود اجرا بکنه. رسانه ها نقش کلیدی داره. بچه ها را ذهنیت بدن که والدینشان به دست فراموشی نگیره. ملای ماما، شخصیت های بزرگ دینی و مذهبی، اینا هم نقش دارن. برنامه های آموزشی مخصوصا نصاب های تعلیمی در مکاتب و پنتونا نقش کلیدی دارن.
پوهندوی کریمه دریز، استاد پوهنزه علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بود که در مورد علل و راه های حل مشکلات زنان در زمان کهنسالی صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده، خدا نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا کسانی را دیده اید که دائم بالای هر کس شک می کنند؟ چرا برخی افراد بدگمان و شک بر می باشند؟ شک زیاد چه زیانهای را برای فرد و جامعه پیدا می کند؟ در برنامه این هفته به ارتباط همین موضوع بحث می کنیم که چرا برخی ها شکاک استند. نخست گزارش، سپس مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، جامعه سالم از خانواده سالم به میان می آید. خانواده ای که صمیمیت، محبت و از اخلاق پسندیده اسلامی برخوردار باشد، هیچگاهی افراد آن در زندگی دچار مشکل نشده و به دیگران سوء ظن نمی داشته باشند. روشن است که در این صورت جامعه هم سالم است. اما شک داشتن و بدگمانی بر علاوه ای که خود فرد را متضرر می سازد، در اجتماع هم بی تأثیر نبوده و اثرات خود را دارد. خانواده ای که بنیادش با شک گذاشته شود، خیلی پایان دردناک دارد. لیلا ما باشنده شهر کابل می گوید، خانواده شوهرم در اوائل هر چیز ناچیزی که در خانه گم می شد بالای من شک می کردن. گویا آن را من گرفته باشم.
والا شک که ما خودم ازدواج کرده بودم و گفته اگان تا کمو هر چی که در مخانه ننویایم که گم می شد اتو فکر می کردن که ما گرفتیم. مثلا این برس و کریم و دندان ارزش بسیار ارزش بالام نیست. گم شده بود و وا می گفتن که بجز از لیلو ما دیگه کس در این خانه نبود. و یک دفعه دیگه هم این تو سر ما شکبر شدن انبور چیز نیست. ما می گفتم که ما به شما دادیم، شما مثلا این کار کردین ولی به ما پس ندادین، ولی برعکس باز می گفتن که نه برازی دادیم. باز یک تعداد می گفتن که البته خانه پدر خود برده. دیگه با مثل ازو گفته اگان تو که مثلا اگر طلا گوشواره یک چیزی که چیز می شد می گفتن که لیلو ما این کار کرده. کدام های زر خیر بودن و نشان می دادن که مثلا قوم هم بودن ولی به ما نشان می دادن که یعنی این رقمی.
انسان بدگمان از افراد فاصله می گیرد و نمی تواند معاشرت سودمند داشته باشد. به همین دلیل همیشه تنهاست و از تکامل و رشد فکری باز می ماند و دچار مشکلات روحی می شود. هیله باشنده قلعه وکیل کابل می گوید، من عادت داشتم که در هر کار شک کنم، ولی پس از یک تجربه زندگی آموختم که شک کردن خوب نیست و انسان در زندگی شرمنده و پشیمان می شود.
ما خودم چندین بار سر مثلا یک میمان آمده یا ازم خسرانایم بوده یا ازم خودگیایم بوده خانه ما آمده شک کردیم. مثلا یک چیزی که نادرک شده یا گم شده از پیشم یا انگشترم بوده یا گوشواریم بوده یک جای مثلا مانده بودمش که هم دستی تو فکر کردیم که نفر که آمده بود میمان آمده بودم وا گرفتن دیگه هم تو ورخطا شدیم. حتی یک قسم چی برام پیدا شده که چطور شوی ما چه قسم کنم. یه دفعه پیسه از الماری قات کالا مانده بودم ای تاو خورده بود یک میمانی که از نزدیکی هم بوده خانه ما آمده بود. ما سر ازوا شک کردم، ما گفتم که حتما 100% هم ای پیسه را یا گرفتن. خود دو روز هم تصمیم گرفتم که ما باید دور خبر بسازم یا برم بگویم جنگ کنم که چی بگویم که تو چرا پیسه را گرفتی. خانه ما یکی دیگه از دوستا آمد که او هم خشوانده بوده پیشوری از وای گپ هم یاد کردم گفتم که فلانی آمده بود پیسه ما را گرفته دوزی کرده. ای همی چای خورد یک چند دقیقه شیش رفت بازم مدمی دلم یک چی پیدا شد بخیزم امی الماری درست بپالم ببینم که شاید هم پیسه پیدا شد. باز گفتم نه گرفته چرا پیدا شد. خو گرفتم که تیم دختره که امی الماری را تاو بالا کند کالا بیاره دیدم که هم پیسه در قات کالا پیدا شد. وقت امو نفره که در خانه ما بوده امو وقت اول برده بر از امو چند دقیقه تیر شد او سر ما آمد. ما او بیخی دیگه مناسبات ما خراب شد و بعد از او پشیمان شدم که خود گفتم که نید زندگیم باید که می بیخی چی همشم تا که سر خود بیخی مطمئن نشدیم باید ما سر کس شک نکنم.
آگاهان می گویند اکثر اوقات دیده شده کسی که به هر کس شک و بدگمانی می کند حتما خودش مشکل دارد و یا هم در محیط و خانواده شکاک تربیه شده است که گرفتار مصیبت های جبران ناپذیر می شوند. حزب الله کارمند یک از دوائر دولتی می گوید شک کردن بی‌اعتمادی را به بار می آورد، بناهن عمل خوب نیست.
شک است یک چی خوب نیست تحقیق کنه بعد از او با سرش ادعا کنه که این چیز تو گرفتی یعنی. کسی که مثال شک ما سر یک نفر میاد که شاید ای گرفته باشد این را باید راسن برش بگویم که شک ما سر تو است. آیا تو این کار کده یا نکده ای که اون دامو لحظه باید چی شرف شوه. مشکلات را که خلق میکنه بی‌اعتمادی اول کلام مشکلش که است بی‌اعتمادی است. بی‌اعتمادی که آمد دیگه او شاید راز دلم دیگر بر دیگه وقت برشان نگویه او آیسته آیسته دلش شک حسد و کینه پیدا میشه در آخر قطع رابط میشه دیگه بایسته و همین خاطر دیگه باید نباید شک کنیم ما سر یک کسی.
برخی از علمای دینی از سوی زن به عنوان غیبت قلبی و باطنی نام بردند، زیرا افراد شکاک همیشه در دل به بدگویی و غیبت دیگران مشغول هستند که این کار در دین اسلام حرام می باشد. نجیب درویش یکی از علمای دینی در این باره توضیح می دهد.
شک کردن از دیدگاه دین اسلام یک عمل قبیح و ناروا هست و رسول الله می دونیم که مسلمان باید در مقابل مسلمان حسن زن داشته باشه، یعنی گمان خوب داشته باشه. سوی زن کس از جمله رذایل اخلاق است، یعنی از صفاتی است که صفات بسیار بد انسانی است، از جمله صفات رذیله هست و از جمله گناهای بسیار کبیره محسوب میشه در اسلام. یک فاجعه بسیار بدی را هم در خانواده و هم در اجتماع به بار می آره. مثلا اگر یک مرد در قبال خانم خود سوی زن داشته باشه، یعنی گمان بد داشته باشه، خودش یک فاجعه است. بنان خداوند کریم مهربان میکنه که کسایی که ایمان آوردن شما اجتناب بکنین، یعنی از گمان بد که ای اسمون یعنی گناه هست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، این که چرا بعضی ها در خانواده و جامعه بالای هر کس شک و سوی زن می کنند، شک و بدگمانی چی عواقب بد در خانواده و جامعه دارد، چطور می توانیم شک و بدگمانی را کنار بگذاریم؟ در این رابطه مصاحبه را من مهریه انوری با پوهندوی زلمه هوتک، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل انجام دادم که مشنوید. استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا بسیاری کسا هستند که بالای هر کس شک میکنن و یا سوی زن دارن؟
از دید اجتماعی وقتی که ما در یک اجتماع زندگی میکنیم، ولو اجتماعی بسیار کوچک خانواده باشه و اگر اجتماعی بزرگتر یک ولایت باشه و یک شهر باشه و اگر یک نهاد باشه، قضیه نداریم که بالای اشخاص افراد بدون از اینکه مطمئن شده باشیم و در اون مورد اطمینان کامل داشته باشیم، ما بالای کسی سوی زن. اولا سوی زن خود انسان به یک بحران بسیار بزرگ، خود انسان بسیار نارام میسازه. از لحاظ روانی انسان همیشه در تشویش و نگرانی وجود داره. خود انسان تنها سوی سات میکنه، همیشه این سرگردان است، تو را اطمینان نداره، به هر سوز با بسار اندک رنگ، با هر سوز با اشتباه، به او خاطر خود از ایران با بحران.
میخواستیم بفهمیم که چرا عده ای از مردم شکاک هستند؟
یعنی خود شکاکی یا سوی زن یا شک داشتن این ریشه های عمیق داره. مثلا بعضی وقت میشه که انسان در یک محیط بزرگ شده باشه، به نمود حالت در اطراف یا در ماحول ازی وجود داشته، یا مت تربیت شده، یا مثلا از لحاظ زبانی آدم ناقص است، یعنی همیشه می پالا و بالای هر کس اعتماد نمیکنه. این یک نوع امو از ما بگم که از خانواده منشا میگیره، از اجتماع منشا میگیره، از محیط که امراض در تماس است از اون منشا میگیره، متاثر از اطراف اشخاص خود است، ولی بلکه این اجتماع است انسان همیت مشکلات را گرفتار. ریشه ازی بسیار زیاد است.
و شک داشتن چی عواقب بد در خانواده داره و در جامعه چه قسم؟
اما اولین گام هم فضا یا مناسبات نیک دوستانه، یک فضای صمیمی که ولو خانواده باشه ولو اجتماع، اولا این برهم میخوره. اما اعتماد که وجود داشت جانب مقابل، اما اعتماد نسبت به کسی که شاکی است و از دست میتاره، اگر اون اعتماد نداره، اون میفهمه که وقتی که جانب مقابلش هر قدر اگر خود در این قد صادق نشان بده و هر قدر اگر خود بخواد تبریه کنه، ولی جانب مقابل بالای سیزن داشته باشه، همین فضای دوستانه از هم میکسله و از بین میره و این روابط نیک و احسانه و دوستانه که وجود داره ای اولین طریقت گامشه. واضح که واقعی بسیار خطرناک اجتماعی و اگر در خانواده باشه و در محیط باشه و امو عواقب ازی باز یه جامعه متضرر میشه. باجه سخت شما بالای کس اعتماد نداشته باشین و هم بالای شما اعتماد نمیتونه.
کسایی که مثلا شکاک هستن چطور میتونن که با امی شکاکی کنار بیاین و یعنی میتونن خود نجات بتن از شک داشتن خود؟
خب اگر این تکلیف روانی باشه، واضح که بهترین راهی که باید بره پیش یک پزشک یا یک دکتر روانی که علتهای زیر پیدا کنه که از خانواده هست، از محیط هست، از همکارا هست، از دوستا هست، یا خود از یعنی تو در یک حالت قرار داره که هیچ نمیتونه خود بالای خود متکی باشه یا اتکا بالای اطمینان بالای نفس نداره، همیشه در درایی و در بحران، او باید اولین گامی است که باید پیش یک دکتر روانی. دومی که اگر ریشه های ازی بسیار عمیق باشه و در اجتماع باشه و طبیب یا دکتر یا پزشک روانی نتونه، باید اجتماع باید برای بار خود شود. ما در اجتماع روابط رفتار متعدد داریم. روابط با خانواده داریم، با برادر داریم، با خواهر داریم، با کاکا داریم، با ماما داریم، با بالاتر از خانواده ما با اجتماع داریم، با ملا داریم. این همه روابط همش باید ترمیم شود. ولی نشه که بالا از این آدمی که شاکی هست، حرف پدر و مادر بسیار خوب بجا میشینه، یا حرف برادر، یا حرف ماما، یا حرف کاکا، یا حرف امام مسجد، یا یک روحانی، یا یک متنفذ، یا یک شخصیت بزرگ. ما باید دیده بشه یا بکنیم و از این طریق میکنیم چون این مریض است و با مریض همون تو برخورد شود که مثل که اگر هم به دکتر میره و تکلیف خوره و دکتر باید این را هم معالجه کنه و هم وقایه کنه. این هم همون تو باید شود در معالجه شود و در آینده وقایه شود که اجتماع از این و امراض یا از این و تکلیف نجات پیدا کنه.
آقای هوتک، یک جهان تشکر از شما. دوستان عزیز، این بود برنامه آشیانه که شنیدید. امید است مورد دلچسبیتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده خدا نگهدار، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.